با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه روزانه. به مناسبت سالگرد ارتحال فیلسوف و شاعر گرانقدر رهبر کبیر انقلاب روح الله موسوی خمینی طی چند جلسه از آثار ادبی ایشان سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید. در حلقه درویش ندیدیم صفایی، در صومعه از او نشنیدیم ندایی، در مدرسه از دوست نخواندیم کتابی، در مأذنه از یار ندیدیم صدایی، در جمع کتب هیچ حجابی ندریدیم، در درس صحف راه نبردیم به جایی، در بتکده عمری به بطالت گذراندیم، در جمع حریفان نه دوایی و نه دایی، در جرگه عشاق روم بلکه بیابم، از گلشن دلدار نسیمی رد پایی، این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است، در خلوت مستان نه منی هست و نه مایی. در این غزل امام قدس سره به عنوان هشدار به سالک به چند موضوع اشاره نموده، سپس از آنها گذشته راه وصول به هدف را ضمن این که میگوید چنین کنم و چنان کنم به سالک نشان میدهد. بعد موقعیت عقل و اقال عقل را گوشزد کرده، سالک را متوجه مقام مستان و خلوت آنان می کند. سپس اثر این مقام را برای او ترسیم می نماید. در این اثر نگارنده تکیهش روی سالک است. قابل ذکر است که بگویم بشر از هر قوم و قبیله و نژادی که باشد، در هر نقطه از نقاط دنیا سکونت داشته باشد، غربی باشد یا شرقی، به حکم اینکه در خلقت از فطرت خدایی بهره‌مند است، فطرت الله التي فطر الناس علیها، جدایی او از حق امکان پذیر نیست. قوام و قیام و حیات او وابسته به حق است. هستی او از هستی اوست، الا اینکه او ممکن است از این حقیقت بیخبر باشد. این موجود بشری بعد از رشد جسمی و فکری، چه خود بداند و چه نداند، سالک سبیل حق و رهرو راه خداست. نهایت سیرش حق متعال است. ان الى ربك الرجع و کل الینا راجعون. مقید به قیدی نیست، رهرو منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. در اینجا مناسب است که نگارنده به حال با خبر و آگاه اشاره کند تا ناآگاه و بیخبر هر که هست و در هر کجا هست خود را بشناسد. آگاهی مسئله ایست که در پی آن حرکت و تحرک است. آشفتگی و استراب هست، اسف و آه هست، جبران مافات هست، هول و هراس از اعمال خلاف هست، عبادت و طاعت و تعبد بر مبنای اخلاص هست، مراقبت هست، اتصاف و اوصاف حسنه هست، تلاش و کوشش هست که امروزش بهتر از دیروزش باشد، علاقه به درک حقایق الهی هست، توجه تام به قرآن هست، تبعیت کامل از خاتم انبیا و اوصیای او علیهم السلام هست، تقوا هست، خودسازی و خودشناسی هست، بالاخره عشق و محبت الهی هست که او را به کمال مطلوب و وصال رهنمون باشد. حافظ در غزلی می فرماید چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد، هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین، نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد، به هرزه بیمه و معشوق عمر می گذرد، بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد، صبا کجاست که این جان خوب گرفته چو گل، فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد، چو شمع صبح دمم شد زمهر او روشن که عمر در سر این کاروبار خواهم کرد. به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت، بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد. نفاق و زرق نبخشد صفای دل، حافظ طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد. گوشه‌ای از حال فرد آگاه منعکس شد، اما حال فرد ناآگاه قابل بحث نیست. عدم درک و ادراک از هویت و کیفیت وجود انسانی و به تعبیر دیگر عدم شناخت نفس منشأ ناآگاهی و بیخبری است. توجه به فطرت انسان را بیدار می کند. اساس بیداری و آگاهی همان توجه به فطرت است. به خود نگریستن و فی انفسکم افلا تبصرون. راه رویاوری به فطرت است. با توجه به همین فطرت شبستری میگوید انکار منکر عارضی است و از این جهت به اندک اشارتی زائل میگردد و بر اعتراف فطری باز میآید. عرفا از افراد انسانی به عنوان مظهر و مرآت نام میبرند و تلاش آنها نیز در جهت تهذیب نفس به منظور این است که حق متعال از مظاهر و مرائی خود روشنتر متجلی باشد. بر همین مبنا حضرت امام قدس سره از رفتار درویش، از مدرسه، از صحبت شیخ، از بی‌محتوایی بحث روی صحف انتقاد می‌کند. در حقیقت می‌خواهد که غیر آنچه هستند باشند، روی به حق داشته باشند، آگاه، بیدار و خودشناس باشند. عارف توجهش فقط و فقط معطوف به رشد فکری سالک است و می‌خواهد سالک با رشد فکری در جهت کسب رضای الهی کوشش و فعالیتش متمرکز باشد. اینکه گفتیم همه سالکان تردیدی نیست، اما از این سالکان قلیلی با موفقیت سلوک را به پایان میبرند. اکثر در راه متوقفند یا اصولا حرکت و سیر را آغاز نکردند. درک اینکه انسان سالک است خود راه گشاست. همین درک آگاهی و بیداری مطلوب را در پی دارد. امام قدس سره تنها یک رهبر سیاسی نبود. اگر آن آثار عرفانی که در بعد به آنها اشاره می کنم از جناب ایشان در دست نبود، ممکن بود بگویند در جهت سلوک و سیر و تکامل معنوی ناآشناست. اما آن آثار مبین مدارج عرفانی و کمال نهایی انسانی آن قاعد عظیم الشأن است. بنابراین اگر چکیده افکارش را به نظم می کشد، در غزلی منعکس می کند، بر ماست که به عنوان یک اصل در راه سلوک، آنها را از حضرتش اخذ کنیم و در راه تکامل معنوی خیش به کار بندیم. حضرت امام قدس سره در این غزل بعد از انتقاد از رفتار و نفی مسائلی چند به پایگاهی از سلوک اشاره می کند. در جرگه عشاق روم بلکه بیابم، از گلشن دلدار نسیمی رد پایی.
شده بود که من یکی دو منطبه از دیده تفسیر یک از حیات شریفی قرآن مطالبی عرض کنم. تفسیر قرآن یه مسئله نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون برن، بلکه علمای طراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از عامه و چه از خاصه در این باب کتاب‌های زیاد نوشته اند و البته مسائل اونها مشکوره است، لکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است روی او یک پرده ای از پرده های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم نیست بوده. مثلا عرفایی که در طول چندین قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعویلات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقهشون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند، لیکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل طنطاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامعه بین اقوال عام و خاصه هست و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است، این هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کسی دیگری یه تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است، ما برای اون که ماها میفهمیم، ماها یک صورتی، یک پرده ای از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. و در این اخیر هم یک اشخاصی پیدا شدند که اینها اصلا اهل تفسیر نیستند، اینها خواستند یه مقاصدی که خودشون دارند در به قرآن نسبت بدند و به سنت. حتی یه طایفه از چپی‌ها و کمونیستان به قرآن باز تمسک می کنند برای همون مقصدی که دارند. اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم کار ندارند، اینها مقصد خودشون رو می خواند به خورد جوانهای ما بدند به اسم این که این اسلام است.
دوستان عزیز، برنامه روزنه بود که تقدیم کردیم و حالا شنیدنی های تاریخ پخش میشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. استاد میر عماد از سادات گرامی حسنی قزوین بود و پدر و اجدادش در دستگاه پادشاهان صفویه به شغل کتابداری مشغول بودند. جد او میر حسن علی از منشیان مشهور و ملقب به حسنی بوده است. میر به مناسبت دوستی با عماد الملک، یکی از بزرگان درگاه پادشاه وقت، به عماد ملقب و مشهور شد. در این برنامه از زندگی این خوشنویس برجسته می شنویم. لطفاً همراه ما باشید. میر عماد در زمان جوانی در قزوین فضائل و معلومات متداول عصر خود را کسب کرد و سپس به خوشنویسی روی آورد. او نزد مالک دیلمی خوشنویسی آموخت تا جایی که از استاد خود نیز پیشی گرفت. شوق و اشتیاق آموزش خط میر عماد را به سوی تبریز کشانید، زیرا آوازه شهرت خط ملا محمد حسین تبریزی را شنیده بود. میر عماد با اصرار فراوان پدر خود را متقاعد کرد تا با سفر او به تبریز موافقت کند. بعد از موافقت پدر همراه با دایی خود راهی مدرسه طالبیه گردید. زمانی که برای نخستین بار وارد کلاس شد به استاد گفت: استاد، راهی طولانی به امید شاگردی شما و به حکم دل آمدم. پدر میر عماد ملا محمد حسین را از ماجرای رفتن میر به نزد وی آگاه کرده بود. ملا محمد مشقهای میر عماد را با دقت بررسی کرد و گفت: خطت شاکله داره، اما هنوز وحشی و بیقیده. فراموش نکن که مهمترین علت وحشی بودن خطت مشق از روی خطوط استادان مختلفه. باید به مشق از روی خط یک استاد مداومت کنی تا تشویش قلمت به آرامش برسه. روزی میر عماد به شکل و شیوه ملا محمد حسین چلیپایی نوشت و در گوشه سمت چپ چلیپا درست مثل رقم ملا رقم زد. سپس چلیپا را دوباره دیگر نوشت و مشق را نزد استاد برد تا مانند همیشه استاد مشقهایش را ببیند و عیوبش را رفع کند. ملا وقتی رقم خودش را دید با تعجب به میر عماد گفت: این که خط من است. تو نیز ای فرزند سعی کن روزی چنین توانی نوشت، وگرنه قلم را زمین بگذار. میر عماد در جواب گفت: این خط را خودم نوشتم. استاد در بحر حیرت فرو رفت و نقل است که ملا خط را بوسید و بی اندازه او را تشویق کرد و او را استاد خوشنویسان نامید و از شاگردی بی نیاز داشت. بعد از آن میر عماد از تبریز به قزوین بازگشت و در آنجا با کسب اجازه از استادش مشغول به تدریس خوشنویسی و کتابت کتابهای سفارشی شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
ملا محمد حسین یعنی استاد میر عماد در بستر بیماری کتابی را به میر عماد داد و به او گفت: کل هنرم در این 25 سال قلم زنی در کتابت این کتاب خلاصه شده است. یادگار عشق است، از من داشته باش. مولا محمد حسین به میر ما توصیه کرد برای اینکه خطش صاحب روح و حرکت شود و انسان را به سوی خود جلب کند، باید که سیر و سفر آفاقی را تجربه کند. پس میر ما هم راهی سفر شد. او قصد سفر به ازمیر، استانبول، کربلا و حجاز کرد تا تماشای آفاقی بکند. هجرت وی همزمان با حمله عثمانی ها به خاک ایران بود. میر ما بعد از استانبول عازم بغداد و از آنجا به زیارت کربلا و نجف رفت و از راه بصره به سمت مکه حرکت کرد. بعد از به جا آوردن اعمال حج با گروهی از ایرانیان به طرف بصره حرکت کرد و از آنجا راهی اهواز شد و سرانجام به قزوین برگشت. بین سالهای 982 و 987 میر ما تشکیل زندگی داده بود و فرزندی هم داشت. او از منظومه صراط السطور سلطان علی مشق کرده و با حرف حرف آن زندگی کرده بود، اما در محضر استاد بودن را ترجیح می داد و حس طلبگی همچنان در او فروزان بود. پس به شوق شاگردی بابشاه راهی اصفهان شد. بابشاه مردی درویش مسلک و خوشنویسی برای او سیر سلوک بود. او تنها به کسانی که اهلیت داشتند رموز خوشنویسی را آموزش می داد. میرماد در مکتب بابشاه همه اصول و قواعدی را که لازمه زیبایی و استحکام برای خوشنویسی بود فرا گرفت و به قزوین برگشت. او زمانی که حس کرد صاحب شیوه خاص شده است، کتابت دیوان حافظ را شروع کرد. در سال 1008 هجری قمری، آوازه هنرپروری دربار صفویه و به ویژه حمایت شاه عباس از هنرمندان در همه جا پیچید. دانشمندان و هنرمندان از شهرها روی به اصفهان می آوردند و میر عماد هم عازم اصفهان شد. شاه عباس دوم 12 سال بود که به تخت نشسته بود و صفویه در اوج قدرت و شوکت بود. میر عماد به محض رسیدن به اصفهان عریضه‌ای به خط نستعلیق نوشت و برای او فرستاد. میر در دربار شاه عباس مورد احترام ویژه درباریان قرار گرفت و شاگردان بسیار به دور او گرد آمدند تا از محضرش بهره ببرند. میر عماد در اصفهان از خطوط باباشاه و میرعلی هروی اقتباسهایی کرد و تغییراتی در خط نستعلیق داد که سبب زیباتر شدن آن گردید. وی از میان صدها خوشنویس برجسته خط نستعلیق که در مدت 6 قرن خودنمایی کردند سرآمد همه شد و با آفرینش شیوه خاص خود چنان جایگاه رفیعی برای خود و این خط فراهم آورد که تاکنون کسی توفیق رسیدن به آن را نداشته است. میر عماد نه تنها نزد شاه عباس دارای قرب و منزلتی بود که آوازه شهرتش در زمان حیات و ممات عالمگیر شد، در بلاد هند و عثمانی آثار او را به بهای زر خرید و فروش می‌کردند و شاهان به داشتن آثار او افتخار می‌کردند. ولی دیری نپایید که مورد حسادت واقع شد و این حسادت باعث تیره گشتن رابطه او و شاه شد. میر عماد از مهر و محبت شاه عباس کمتر برخوردار و این امر باعث افسردگی و دلگیریش شد. شاید این قطعه شعر سروده او برای شاه نشان از این موضوع باشد. تو آن نهال سعادت بر نکو سمری که هر که آمده در خدمت تو یافته بار. به غیر من که به جز بار دل نیافتم، گناه بخت من از سازمودم 100 بار. هرچه نظر مهر شاه از میر فروتر می شد، به علیرضا عباسی که اون نیز خوشنویس چیده دست بود فراتر می رفت. تا آنجا که گویند شاه شمعدان به دست می گرفت تا علیرضا در روشنایی آن کتابت کند. سرانجام این اختلافات باعث شد که میر عماد به دست افراد متعصب و نادان در آخرین شب ماه رجب سال 1204 کشته شود. همراهان ارجمند، از شما بسیار سپاسگزاریم که شنونده این برنامه بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار میترا شفیعی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید. آدم های بزرگ و تاثیرگذار همیشه از جوانب مختلف در محیط اطرافشون تاثیر میگذارن. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم از بزرگانی بودند که زندگیشون ابعاد مختلفی داشت.
و برنامه ققنوس رادیو فرهنگ روز چهارشنبه به سراغ اشعار حضرت امام و عرفان جاری در اشعار ایشون رفته.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرده او به هر سر شاخی پرندگان،
ققنوس.
صبح روز 14 خرداد ماه ساعت 6:30 برنامه به زندگی سلام کن از رادیو سلامت تقدیم شما عزیزان میشه که بخشای مختلفی داره
و موضوع اصلی برنامه نقش سرمایه های نمادین در افزایش سرمایه های اجتماعیه و البته آشنایی با مفهوم سرمایه نمادی.
من مرتضی میلانی هستم، تهیه کننده شبکه سلامت، برنامه زنده به زندگی سلام کن، برنامه صبحگاهی این شبکه که هر روز از ساعت 6:30 تا 8 صبح به شنوندگان عزیز تقدیم میشه که ما روز 14 خرداد ماه هم انشالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم که همچنان شنونده برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ باشید. در ادامه برنامه کوچ دلها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و مورد بهره شما علاقمندان قرار بگیره. مدت زمان پخش این برنامه هم 15 دقیقه خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.